بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 58 صفحه 76، تاریخ 27 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، سيجيء أن كل من عمل بالزن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالحكم الناشي من الزن بقول اللغوي، لكنه لا يحتاج إلى دعوة انسداد باب العلم في اللغات. بحث در ذكر ادله دال بر حجیت قول لغوی بود. سه دلیل رو تا جلسه گذشته عرض کردیم. خلاصه دلیل سوم که دیروز خوندیم این بود که مستدل تمسک می کرد به انسداد باب علم در لغتها. می گفت باب علم در لغات منسد است، که جوابشو دادن. مرحوم شیخ فرمودن که باب علم در لغات منسد نیست. دلیل چهارم بر حجیت قول لغوی رو به طور اشاره مرحوم شیخ ذکر می کنند. یک نکته رو هم در پایان این دلیل متعرض میشن و بحث ادله رو تمام میکن. خلاصه دلیل چهارم تمسک به انسداد است در احکام شرعیه. مرحوم شیخ می فرمایند کسانی که قائل هستند به انسداد باب علم در احکام شرعیه، نتیجه کلام اینها حجیت مطلق و زن است. و زن حاصل از قول لغوی هم یکی از این مصادیق است. پس بنابراین قائلین به انسداد با تمسک به دلیل انسداد میگن قول لغوی حجت میباشد. ولی خب این مسئله مبنایی است، در بحث انسداد مطرح میشه که ما دلیل انسداد رو قبول نداریم، بعد نتایجی هم که بر این دلیل بار میشود مورد قبول نخواهد بود. این خلاصه دلیل چهار و جواب. یک نکته رو در پایان این دلیل ذکر میکنم. میفرمایند کسانی که قائل به انسداد باب علم در احکام شرعیه هستند حجیت قول لغوی نتیجه کلام اونهاست و دیگه نیازی ندارن به این که انسداد باب علم در لغات رو اثبات کنن. همینقدر اثبات کردن باب علم در احکام منسد است دیگه نتیجه رو میگیرند، نیازی به انسداد باب علم در لغات نخواهند داشت. دلیل چهارمم تمام شد. بله بله، به اثبات انسداد باب علم نسبت به لغات ندارد. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم پنج دلیل بر حجیت قول لغوی در کلام شیخ انصاری مطرح میشه. تا اینجا چهار دلیل مطرح شد. گفتیم پنج دلیل به علت این که دلیل اول ایشون که عبارت است از اتفاق علما، اون دلیل دو پهلو داره و محتمل الامرین است. ممکن مراد اجماع عملی باشه و ممکن مراد اجماع قولی باشه. ولی بعضی از علما فرمایند مراد اجماع قولی است، چون اگر اجماع عملی باشه با همون سیره عقلا و بنای عقلا خیلی تفاوت زیادی نداره. خب بحث ادله تمام شد. یک لکن الانصاف دارن در پایان بحث. تا اینجا نتیجه گرفتیم که قول لغوی حجت نیست. در ضمن دلیل سوم، یا بگید در ضمن جواب از دلیل سوم، مرحوم شیخ فرمودن موارد اندکی است که نیاز به قول لغوی داریم. در لکن الانصاف مطلب تازه ای عنوان می کنند. می فرمایند درسته که در به دست آوردن اصل معنای لفظ نیاز زیادی به قول لغوی نداریم، ولیکن در رابطه با خصوصیات و جزئیات معنا نیاز به قول لغوی زیاد و فراوان است. مثلا کلمه کنز در فقه مطرح است. ما اجمالا میدونیم کنز یعنی گنج، ولی خصوصیات رو نمیدونیم. آیا گنج به چیزی میگن که فقط از دل زمین در بیاد، یا اگه از تو دیوارم یه چیزی در آمد، طلای نقره مجسمه چیزی، میگن گنج؟ یا اگر خود به خود خاک ها کنار رفت با یک طوفان، یه طلا و نقره ای از زیر زمین خودش ظاهر شد، آیا باز بهش گنج میگن یا نه؟ در دانستن خصوصیات معنا نیاز به قول لغوی داریم. ما کلمه غوث در فقه مطرحه. غوث معناش چیه؟ اجمالا معلومه چیزی که از دریا گرفته بشه، ولی آیا غوث یعنی گنجی که انسان خودش مستقیما بره تو دریا به دست بیاره از ته آب، یا از روی آبم یه چیزی به دست آورد غوث برای صدر میکنه؟ اگه ماهی گرفت تو شکم ماهی مروارید بود، غوث صدر میکنه یا نه؟ فاکهه معناش چیه در فقه مطرحه؟ به بادام و گردو هم میگن فاکهه یا نمیگن؟ در این خصوصیات و جزئیات معنا نیاز به قول لغوی داریم. دلیل سوم هم میگفت به قول لغوی نیاز داریم. ما این دلیل رو میگیریم و به اجماعات زمینه میکنیم. خیلی ها ادعای اجماع کرده بود که قول لغوی بل اجماع حجت. دلیل سوم رو با دلیل اول زمینه می کنیم، مطلوب حاصل میشه، یعنی نتیجه می گیریم قول لغوی حجت هست. در پایان می فرماین فتعمل. حالا عبارت رو بخونیم چون بچه تعمل رو هم بعد از خارج توضیح. نعم سیجی و ان کل من عمل بالظن فی مطلق الاحکام الشرعیت الفرعیه، بله به زودی خواهد آمد. اینجا دقت کنید این دلیل چهارم تمسک به دلیل انصداد هست، اینجا خیلی مجمل بحث شده. من تقاضا میکنم حتما تنبیه سوم از تنبیهات دلیل انصداد صفحه 164 با این کتابهای قدیمی رو حتما مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل این دلیل عنوان شده، اشاره به همین بحث قول لغوی شده، توضیحات بیشترش اونجا عنوان شده. صفحه 164 تنبیه سوم از تنبیهات دلیل انصداد. نعم سیجی او، اونجا اصلا مراجعه کنید، چون بحث انصداد خوندم نمیشه دیگه، اصلا مرورش یک مرورش خوبه. بحث انصداد و ممنون از رسائل نمیخونن، چون خوندم نمیشه، بعدن مرور به اونجا مفیده. نعم سیجی او خواهد آمد، ان کل من عمل بالزن، هر کسی که به زن عمل میکند، فی مطلق الاحکام شرعیت الفرعیه، در مطلق احکام شرعیه فرعیه زن رو حجت میدونه از باب دلیل انصداد، لازم است او را عمل کردن به حکمی که ناشی میشود از زن به قول لغوی، او باید به زن حاصل از قول لغوی هم عمل کنه، چون مطلق الزن رو حجت میدانه. لکن نهون، اشاره به اون نکته ای که عرض کردیم، لکن این آقا، این کل من عمل بالزن، کسی که قائل به انصداد هست، لا یحتاج الى دعوا انصداد باب العلم فی اللغات، نیازی به دلیل سوم نداره که ادعا کنه انصداد باب علم رو در لغات، بلکه حقیقت که اثبات کرد باب علم در احکام شرعیه منصده، نتیجه میگیره به هر زنی میتونه عمل کنه. بل العبرت عنده، بلکه معتبر در نزد این فرد، بله معتبر در نزد او انصداد باب علم است در معظم احکام، فانه یوجب الرجوع، پس به درستی که این انصداد باب علم در معظم احکام باعث می شود مراجعه به زن را، مراجعه به زنون را، زن به حکمی که حاصل می شود از زن به لغت، زن به لغت پیدا کرده، زن به معنای حقیقی، نتیجتاً زن به حکم پیدا کرده، زن پیدا کرده که معنای سعید مطلق وجه الارضه، بعد زن پیدا کرده که تیمم جایزه به مطلق وجه الارض، این زن براش حجته. وین فرز انفتاح باب العلم فیما ادا هذا المورد من اللغات، ولو فرض بشود منفتح بودن باب علم در غیر این موردی که داره استدلال میکنه از لغتها، ولو غیر از این لغت نسبت به تمام لغتهای دیگه باب علم مفتوح باشه، ولیکن نیازی به مراجعه به علم نداره. چرا؟ به خاطر این که با دلیل زنی معنای لغت رو پیدا میکنه، معنای لغت رو پیدا کرد، زن به حکم پیدا میکنه، با دلیل انصداد ثابت کرده که زن به حکم حجته. پس بنابراین نیازی که بگه باب علم در لغت مفتوح و یا منصده نداره. و سیتزه و هازا زیادتن علا هازا انشاءالله، این مطلب بیشتر از اون چی که اینجا گفتیم در جای خودش واضح میشه، تنبیه سوم از تنبیهات باب انصداد. ولکن الانصاف، لکن الانصاف اخیر، ان مورد الحاجت الى قول لغویین، ما تو دلیل سوم گفتیم موارد نیاز به قول لغوی شاذ و نادره، اینجا میفرمایند با یک دید دیگه موارد نیاز به قول لغوی بسیار فراوانه، لکن انصاف این است که مورد احتیاج الى قول لغویین اکثر من ان یحصا، بیشتر از اینه که احساب شه. اما در کجا؟ فی تفاصیل المعانی، در خصوصیات و تفاصیل معانی نیاز به قول لغوی زیاد داریم، به حیث و یفهمو، به جوری که فهمیده بشود دخول افراد مشکوکه تحت این لغت و یا خروجش. ما یقین داریم که به طور کلی میدونیم کنز یعنی گنج، ولی شک داریم اگر از تو دیوارم یک کسی چیزی در آورد توی قسمت مخروبه دیواری رو خراب کرد، طلا و نقره ازش در آورد، اینم برش گنج صدق میکنه یا نه؟ این فرد مشکوک داخل در گنج هست یا نه؟ که در نتیجه خمسش رو باید بده یا نه؟ خب برای دخول این فرد مشکوک نیاز به قول لغوی داریم. وین کان المعنا فی الجمله معلومه، ولو معنای گنج و کنز به طور اجمالی معلوم است، من دون مراجعه قول لغوی، بدون مراجعه کردن به قول لغوی. مثال میزنم، کما فی مثل الفاظ الوطن، آیا کسی از جایی اعراض کرده، ملکی داشته اونجا، مسقط و رأسش بوده، اونجا متولد شده، بعد از اونجا اعراض کرده، آیا بازم به اونجا وطن میگن یا وطن نمیگن؟ اگه وطن باشه باید نماز تمام بخونه و الا فلا. مفازه مطلق زمین بی آب و علف هست یا نه زمینی که قبلا دریا بوده خشک شده مثلا. فاکهه، اینا همه متعلق حکم شرعی است، در فقه از هر کدوم از اینا حکم استفاده میشه. کنز مثلا، معدن مثلا، غوث مثلا، معدن، آیا به معدن امثال گج و اینها هم جج و آهکم معدن گفته میشه تا درمس که تیمم بر اونها درست نباشه مثلا، یا خمس داشته باشه یا نه معدن به اونها گفته نمیشود؟ در این خصوصیات نیاز به قول لغت داریم. و غیر ذالک من متعلقات الاحکام، در غیر این مثالایی که ما گفتیم از متعلقات احکام، یعنی از اون موضوعاتی که متعلق حکم شرعی واقع میشه، مما لا یحصا، که اصلا قابل احصانی در هر باب فقهی که شما نگاه کنید از این موارد زیاد داریم. وین لم تکن الکسره، ولو باز اونقدر زیاد نیست که موجب توقف بشود. وین لم تکن الکسره، ولو کسرت به حدی نیست، به حیث و یوجب و توقف فیها محذورن، به جوری که اگر ما در این موارد توقف کنیم محذور پیش بیاد، اکثر احکام شرعی معطل بمونه، اینجوری نیست، ولی علی ای حال مورد زیاد داریم. خب حالا که در خصوصیات معنا نیاز به قول لغوی داریم، و لعل هذا المقدار، شاید همین مقدار از احتیاج، که دلیل سومم میگه ما نیاز به قول لغوی داریم، ایشون هم اثبات کردن نیاز به قول لغوی داریم، لعل هذا المقدار، شاید این مقدار از نیاز، مل اتفاقات المستفیزه، با اون اجماعاتی که به طور مستفیز و متواتر نقل شده ادعای اجماع کردن بر حجیت لغوی، کافن فل مطلبه، یا در بعضی از نسخ کافن فل مطلوبه، شاید این نیاز دلیل سوم رو با دلیل اول زمینه کنیم، مطلوب ما به دست بیاد که حجیت قول لغوی باشه. فتحنا سه وجه در رابطه با وجه تأمل ذکر شد. وجه اول، شاید مراد این باشه ما قبول داریم خصوصیات معانی برامون مجهوله، ولی این معما با مراجعه به کتب لغت حل نمیشه، چون در کتب لغت هم خصوصیات معانی ذکر نشده، پس با ثمره نداره مراجعه به قول لغوی. تو لغت نوشته کنز یعنی گنج، دیگه خصوصیات ذکر نکرد. وطن یعنی مسقط الرأس، دیگه خصوصیات ذکر نکرد. غوث یعنی گنجی که از داخل دریا گرفته بشه، دیگه خصوصیات ذکر نشد. پس باز مراجعه به قول لغوی منتج نتیجه نیست، یک وجه. ثانیا، شما از دلیل سوم و دلیل دوم، بله شما از دلیل سوم و دلیل اول، از مجموعه این دو میخواید حجیت قول لغوی رو اثبات کنید. خب مگه شما دلیل اول رو باطل نکردید؟ چرا؟ شد لا حجت. مگه دلیل سوم رو ابطال نکردید؟ چرا؟ پس شد لا حجت. شما دو تا لا حجت رو به هم ضمیمه میکنید، میخواید ازش حجت درست کنید، که نمیشه که. اگه 100 تا لا حجت هم به هم ضمیمه بشه، حجتی ازش استفاده نمیشه. اینم بچه دوم. وجه سوم، سلمنا هر دو دلیل حجتن، دلیل اول و هم سوم. نتیجه دلیل اول که اجماع علماست این است که قول لغوی از باب ظن خاص حجت است. این نتیجه قول اول. دلیل اول. نتیجه دلیل سوم که انسداد باب علم بود در لغات، نتیجهش اینه که قول لغوی حجت از باب ظن مطلق. خب شما این دو تا دلیل رو با هم مخلوط کردید، میخواید چی نتیجه بگیرید؟ نتیجه‌ای که میگیرید چیه؟ قول لغوی از باب ظن خاص حجت یا از باب ظن مطلق؟ کدوم یکی؟ پس از ذم این دو دلیل متفاوت و دو نتیجه متنافی شما چی میخواید استفاده کنید؟ پس بنابراین نتیجه تأمل این شد که حجیت قول ظنی لغوی معلوم نیست. هذا تمام الكلام در رابطه با مسئله حجیت قول لغوی که تئوریش در علم اصول اینه خوند. هیچ کدوم اگه مفید علم باشه حجت و الا حجت.
نتیجه تعمل این درستی حجت و الا نهنی روی معلوم نیست دیر بر انسان خوشی نکن لیل که قطع وازده شد این دردن شد چیر وازده
این دردن شد از اون خاشی ها زیاده بیده. اگر بله شما با حاشیه میخواید مراجعه کنید، در فتعمل یک شماره ششی زده اونجا، حاشیه مرحوم رحمت الله ره، هم شش خط اون بالای کتابای شما، اون رو مطالعه کنید، فردا خلاصش برای ما توضیح بدید. این یک خط حاشیه که چی شد دید و حالا دقت کنید. اما عملا سوال، مرحوم شیخ در فقه چه میکنن؟ اینجا که درست مشخص نشد خلاصه ایشون حجت میدونن قول لغوی رو یا حجت نمیدونن. با مراجعه به مکاسب مرحوم شیخ و رساله های مختلف فقهی که از مرحوم شیخ در دست است، یک نتیجه میتونیم بگیریم و اون نتیجه این است که مرحوم شیخ این لکن الانصاف خودشون رو در اینجا قبول ندارن و به عبارت دیگه ایشون قول لغوی ظنی رو حجت نمیدونن، حجت نمیدونن، بلکه قول لغوی رو در صورتی حجت میدونن که مفید اطمینان و علم باشه. به عنوان نمونه هر جایشون در مباحث فقهی از قول لغوی میخوان ظهوری رو استفاده کنن، به یک لغت و حتی دو لغت اعتماد نمی کنن. در مکاسب محرمه بحث رشوه رو مطالعه بفرمایید، میخوان ظهور این کلام رو به دست بیارن. رشوه یعنی چی؟ شش هفت قول رو از لغویین ذکر میکنن، بعد ازش نتیجه میگیرن. یا در بیع، بحث غرر، بیع غرری، کلمه غرر یعنی چه؟ شش هفت شاهد از قول لغویین ذکر میکنن، بعد نتیجه میگیرن. من برخورد نکردم موردی که ایشون از قول یک لغوی یا دو لغوی در اصل معنا یا در خصوصیات معنا ایشون ظهور رو استفاده کرده باشن. این تمام بحث در رابطه با حجیت قول لغوی. بحث بعدیمون بحث اجماع منقول هستش که دیگه انشاءالله بحثش باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.